أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل على محمد وآله وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، فرهیختگان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی و علاقمندان به بقیت الله، ارواح و من سواه و فدا و طلاب گرانقدر و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. این ایام که متعلق به ذات مقدس ولی است، ارواح و نافدا هست، امامت و ولایت اون حضرت را اول به پیشگاه خود اون حضرت، بعد به امت اسلامی و شما بزرگواران تهنیت عرض بکنیم و ایام وحدت را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم این امت را مشمول هدیه خاصه ولی عصر قرار بدهد. بحث ما در نهج البلاغه به نامه وجود مبارک امیر المؤمنین به حارث همدانی رسید. حارث همدانی از اصحاب خاص حضرت بود و جزء تابعین بود، یعنی محضر پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیط و سنا را ادراش نکرده است. از اصحاب خاص امیر المؤمنین بود، محضر وجود مبارک امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر و تا امام صادق سلام الله علیه و اجمعین را ادراک کرده است. عمر با برکتی هم داشت. و حارث ابن عبدالله همدانی هم اهل یمن هست، قبیله از قبائل به نام عرب، همون قبیله همدانی هستند. حارث ابن عبدالله همدانی غیر از همدانی است. همدان از شهرهای قدیمی ایران است. طبق گزارشی که برخی ها دادن و اقلیم شناسان گفتن این ساخت نوه حضرت نوح است. اون شخص که نوه حضرت نوح بود به نام همدان بود و این شهر را به نام خودش نامید یا به نام او شهرت یافت، ولی رجال بزرگ علمی از این شهر برخواستند. عده از اونها از اصحاب ائمه بودند، شاگردان ائمه بودند، جز روات ائمه بودند، مردان متکلم بزرگ هم از این منطقه برخواستند. قاضی القضات همدانی مال همین اسدآباد همدان است. ایران از کشورهای بزرگ و بزرگوار عالم پرور است که می توان از این شناسنامه دینی حد اکثر بهره را برد. حارث ابن عبدالله همدانی که از اصحاب خاص وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، حضرت فرمود چند موطن که حساس است منو می بینید، یکی اندل موت است، یکی اندل سرات است، یکی اندل مقاسم است. این جمله حارث من یموت یرنی، این را بعدها گوشه از شعر در آوردن که یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمنن و منافقن قبلا. مرحوم شیخ بهای رضوان الله تعالی علیه فرماید که او از اجداد ماست، ما از این قبیله ایم. بر تقدیر مورد علاقه وجود مبارک حضرت امیر بود. حضرت نامه اختصاصی برای اون نوشت. نامه های امیر المؤمنین دو قسم است. این مقدار قبل از حکومت اون حضرت است. می نوشتن من عبدالله علیین، علی ابن ابی طالب. اون نامه هایی که بعد از حکومت می نوشتن مرقوم می فرمودن من عبدالله علیین امیر المؤمنین الى کذا، این لقب امیر المؤمنین را در نامه هایی که بعد از استقرار حکومت می نوشتن ذکر می کردن. برای حارث ابن عبدالله هم همین نامه را در زمان حکومت نوشتن. تقریبا 30 ماده از ماده های حقوقی و اخلاقی است که در این نامه آمده. اولش آن است که تمسک به حبل القرآن، اصرار خود قرآن و اصرار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است که قرآن حبل آویخته است، یعنی انزال و تنزیلی که خدا درباره قرآن بیان کرده با انزال و تنزیل باران و برف و تگرگ فرهای عمیق دارد. باران را خدا نازل کرده، برف را و تگرگ را نازل می کند به نحو انداختن روی زمین است، به اصطلاح تجافی است. اما قرآن را در لیله قدر نازل کرده است به معنای آویختن است نه انداختن. قرآن را به زمین نینداخت، قرآن را مثل حبل و تناب مستحکم به زمین آویخت که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم، این تناب را آویخت و مدیه طرفش به دست خود خداست، طرف دیگرش به دست شماست. این که فرمودن و اعتصموا به حبل الله، برای اینکه اعتصام و چنگ زدن به تناب انداخته شده سودی ندارد. اعتصام و چنگ زدن به حبل آویخته که به جای مستحکم بلندی بسته است سودمند است. دو تا فایده دارد، یکی مانع افتادن انسان، یکی فایده صعود که انسان اغرب ورغ بتواند بخواند و بالا برود و قربتن الالله بار یابد. فرمود این حبل، این تناب مستحکم بسته است، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست شما. تمسک به حبل الله. چند ماده از این ماده سیگانه در جلسه قبل قرائت شد تا رسیدیم به اینجا که فرمود ولا تزیعن نعمتا من نعم الله عندک، هیچ نعمتی که خدا به شما داد او را ضایع نکنید. مستحضرید بعضی از نعم ظاهری است مثل مال و امثال ذلک، بعضی از نعم باطنی است مثل استعداد خوب، حافظه خوب، قدرت یادگیری خوب. فرمود اگه کسی استعداد خوب و حافظه خوب دارد خودش را هدر ندهد، قصه و داستان و افسانه و این چیزهایی که نه بار علمی دارد نه ثمره عملی هرگز یک دانشجو یا یک طلبه نخواند، چون فایده علمی نداره. وقت را صرف کتابهای علمی، کارهای علمی، ابتکارات علمی، هر کسی در حد خود، حوزه‌ای در حد خود، دانشگاهی در حد خود. اما این روزنامه رو بخون، اون نشریه رو بخون، اون مقاله رو بخون، این پر کردن فضای فکری است به امور غیر برهانی. وقتی ذهن به امور غیر برهانی عادت کرده است اون فضیلت خداداد را از دست می دهد. همون نعمتی که خدا به شما داد بشناس و اون نعمت را در جای خود صرف بکن. آدم تا فرصت علم دارد به قصه و امثال ذلک، به خواب و قصه و حرفا، این گفت و اون گفت نمی پردازد. در همونجا فرمود چیزی را که شنیدی تا تحقیق نکردی باور نکن، مطلبی را که خواستی با قلم، با بدان یا بیان، با زبان یا با قلم بنویسی یا بگویی تا تحقیق نکردی نگو. این قول و قولن سدیده همینه، یعنی مثل صد حرف بزن، مثل صد سخن بگو، مثل صد چیز بدویس که این آثار علمی حوزوی و دانشگاهی را وجود مبارک استمیر مشخص کرد. بعد فرمود و علم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتا من نفسه و اهله و ماله. فرمود مگر نه این است که انسان مرگ را میمیراند؟ مگر نه این است که چیزی در عالم نیست که ما را از پا در بیاورد؟ ما با مردن از پوست به در میاییم نه بپوسیم، پس یه موجود ابدی هستیم. اگر موجود ابدی هستیم باید به فکر ابد باشیم. کالای ابد علم صائب است و عمل صالح. فقط این را درباره خودتون، درباره فرزندانتون، درباره اهل بیتتون، درباره بستگانتون، این عیب ندارد که انسان قوم خویش خودش رو مقدم بدارد در تربیت. این مسئله مال نیست که عیب داشته باشد. فقط فضائل اخلاقی خودت و بچه ها رو مقدم بدار. در نماز شب ها خودت و بچه ها رو مقدم بدار. این برداشت از آیه مبارکه است که فقط قو انفسکم و اهلیکم نارا. حالا اگر یه جای آتش گرفته، خب اول حساب خودش رو زن و بچهش نجات میداد دیگر. آتش جهنم که نقد است، گفت خود هنر دان دیدن آتش عیان. اون بیان نورانی هست همش در خطبه حمام، خب بهشتی هست جهنمی هست. مردان الهی سعیشون این نیست که بفهمن بهشتی هست و جهنمی هست. خب این یقینی است، مکرر در مکرر خدا در قرآن فرمود. هنر در این است که این جهنمی که موجود است و الان زبان دارد آدم رو ببینه، این بهشتی که الان معطر است آدم رو ببینه. فبود هم و الجنه که من قدر آها، هم و النار که من قدر. فبود این هنر است و اینجور شاگردم تربیت کرد حضرت. فرمود در فضائل، در علم بخوای یاد بدی خودتو زن و بچت مقدمن. فضائل اخلاقی بخوای دین یاری کنی، جبهه رو یاری کنی، خودت به زن و بچت مقدمن. اون مسائل مالی و اینهاست که گفتن دیگران را مقدم بداری یا دیگران را مثل زن و بچتون بدونید. فرمود و علم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتا من نفسه و اهله و ماله، فانک ما تقدم من خیر یبقى لك ذخرا. اون کار خیری که یا علمی یا عملی انجام میدی میمونیم. انسان که 1 میلیارد یا 2 میلیارد یا 100 میلیارد سال زندگی نمی کند، موجود است ابدی. این خالدین فیها ابدا یعنی چی؟ اگر انسان با مردن میپوسید، همین راهی که غربی ها طی کردن، خب راه مجبورن همین راه باشن، اما با مردن از پوست به در میاد، با مردن از قفس آزاد میشه، میشه ابدی. خب اگر ابدی است باید کار ابدی انجام بدهد دیگر. فبود حارس تو نمیپوسی، تو از پوست به در میایی، پس کار ابدی بکن، فکر ابدی بکن، حرف ابدی بزن. و قرآن هم فرمود اگر چیزی برای خدا نباشد ابدی نیست، میپوسد. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک. در پایان سوره قصص هم فرمود کل شیء هالک الا وجهه. مستحضرید که هالک مشتق است، فانی مشتق است، استعمال مشتق در آینده مجاز است. این در کل نه یعنی اشیای دیگر بعدن فانی می شوند. اگر درست بررسی کنید همکنون از بین رفته است. این آینه چیز دیگر را نشون می دهد. شما خیال نکنید چیزی تو آینه دنیاست. فرمود اون چه که خودت انجام میدی، بچه های تو، اولاد تو درباره فضائل، این برای تو ذخیره می شود. و اگر چیزی باقی گذاشتی، خمالی باقی گذاشتی، خودت او رو در راه خیر صرف نکردی، دیگران آمدن صرف کردن، خیرش نصیب اونها می شود، تو طرفی نمی بندی. و ما تؤخره یکن لغیره که خیره. این یک. و هزر صحابت من یفیل و رأیه. فاعل با همزه، فیلوله یعنی ضعف و وهن و سستی. فرمود چه حوزوی باشی چه دانشگاهی باشی، یه رفیق و دوست خردمند انتخاب بکن. با کسی که خوش استعداد نیست، خوش فهم نیست، خوش درک نیست، خوش حفظ نیست، یا آدم ضعیف و رعی است، دایی نداری رفاقت کنید. رابطه دوستانه در حد عموم بد نیست که هر مسلمانی با مسلمان دیگر این چنین باشد، اما وقتی رفیق میگرد باید خوش استعداد باشد دیگر. کسی که فاعل و رأی است، این فاعل با همزه، فیلوله یعنی وهن، ضعف، سستی. فقط با این رفاقت نکن، چه دایی داری با این رفاقت بکنی؟ تو باید از گفتارت، از رفتارت بهره ببری دیگه. وحذر تهابت من یفیل و رأیه و یون کرو عمله. کسی که نه علم صاحب دارد، استعداد خوب دارد، نه عمل خوب دارد، دایی ندارید که شما با این حاصل کنید. فإن الصاحب معتبر به صاحبه، رفیق را با رفیقش میشناسند، دوست را با دوستش میشناسند. واسکن الامصار العظام فإنها جماع المسلمین، تا میتوانی در جاهای بزرگ زندگی کن، برای اینکه شما میخواد کارهای بزرگ انجام بدید. این معناش این نیست که روستاها را ویران کنید. روستاها جای کشاورزی و محل کار است، نه محل زیست. محل زیستتون جایی که دانشمندان، علما، بزرگان هستند که روابط علمی دارید. اونجا جای کشت و کار است، اونجا را آباد کنید برای تأمین ارزاق و اقتصاد شما. اما در جاهای بزرگ زندگی کنید، نه جایی که فقط مساحت جغرافیاییش بزرگ باشد یا کمیت شهریش بزرگ باشد. فإنها جماع المسلمین، تو اون نامه‌ای که وجود بارکه از تعمیر برای مالک اشتر در باره مصر نوشتم، فرمودن مالک، دین چند تا ستون دارد. یک ستونش نماز است که خب همه ما شنیدیم از صلات عمود الدین. این از صلات عمود الدین کلمه انه و اینا توش نیست، اما اون چی که در نامه حضرت است در نهج البلاغه راجع به مالک اشتر در باره مصر، فرمود ان مواظب باش که مصر را چجوری اداره میکنی. ان با ان شروع میشود، ان عماد الدین جماع المسلمین و العد علی الاعداء مبارزه به مانندون العامة من الناس. فرمود ستون دین، ان عماد الدین جماع المسلمین است، با ان شروع میشه، یعنی تا مردم در صحنه دین زنده است. اگر خدا اینا کرده مردم در صحنه نباشند، رهبر علی ابن ابی طالب هم باشد، شکست قطعی است، چون که بود دیگه در صدر اسلام همینطورم بود. فرمود مردم را محترم بشمارید، خواسته مردم را گرامی بدارید، با مردم باشید، ظاهر و باطنتون مردمی باشد. ان عماد الدین، اگر میخوای بمونی. و چون اون ماموران و کارگزاران حضرت این کار را نکردن و موفق نشدن مردم را در صحنه نگه دارن، بالاخره بوجود بارکه هست امیر حکومت شکست خورد. اینجا هم فرمود اسکن الامصار العظام فإنها جماع المسلمین، مردم در اونجا حضور دارند، مردم در اونجا فداکاری میکنند. وحذر منازل الغفلت والجفا، مبادا غافل باشی، همیشه کارات بررسی بکن، یه چند لحظه در شب و روز تنها باش که من چه کردم. تو نیکو بد خود هم از خود بپرس، چرا بایدت دیگری محتسب. این حاسب و انفسکم برای همین است، ما هر لحظه داریم عمر که سرمایه است میدیم. یکی از بیانات نورانی اون حضرت این است که نفس المرء خطاه الالموت، یعنی هر یک نفس یک گام به قبر نزدیک میشویم. فهمون نفسی که انسان میکشد گام به گام به قبر نزدیک میشود. پس ما داریم هر لحظه به قبر نزدیک میشویم. این یک ساعتی را که دادیم با چیزی بگیری. فهمون از غفلت بپرهیز. و حذر منازل الغفلت والجفا و قلت الاعوان على طاعت الله، مبادا که از این غافل باشی. خیلی ها را سعی بکن کمک خودت بگیری در اطاعت پروردگار. وقصر رأیک علا ما یعنیک، یعنی یهمک، چیزی که به درد شما میخورد وقت تو عمرت در بارو صرف بکن، چیزی که لا یزر من ترکه او جهله ولا ینفع من علمه. یه وقتی کسی نشسته داره جدول حل میکنه، این کار علمی نیست، این مشکل حل نمی کند. این هوش را تقویت میکند در چیزی که لا یضر و لا ینفع. فهمیدی چیزی که به دردت نمیخوره، مهم نیست، غیر علمی است، وقت صرف نکن. و احذر منازل الغفله و اقصر رأیک علی ما یعنیک و ایاک و مقاعد الاسواق فانها محاضر الشیطان. اون جایی که مکان عمومی است، نظیر بازارها، بازار خب جای تجارت است، یک کسی میخره یک کسی میفروشه، او حق رفت آمد داره. اما یک کسی بره اونجا بشینه و بگرده و تماشا کنه، این جز اتلاف وقت چیز دیگر نیست. خدا غری رحمت کنه مرحوم ابن ادریس را. ابن ادریس از شاگردان به نام شیخ طوسی است. این کتابی دارد به نام سرائر که غالبش رو مستحضرید. ابن ادریس در مقدمه سرائر میگوید دعو علما این بود که به فرزندانشون، به طلاب و به دانشجوها میگفتن لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراق. این بیان ابن ادریس است در مقدمه سرائر، که علما به جوانها حوزوی و دانشگاهی هر که بود میگفتن شما بالاخره یه وقتی تو حجره در اتاق مطالعه خسته اید، میرید بیرون. وقتی رفتید بیرون میخواد یه جای بشینید، در کنار مغازه‌ای که کالاهای جزئی میفروشن، اونا سود و زیانی برای شما ندارد. شما یا در پیش بازار وراق‌ها برید یا بازار زرادها. اون روز کتاب خونه ها و کتاب فروشی ها و کتاب نویسی ها یه بازاری داشته به نام بازار وراق ها. اونجا صحافی می کردن، نسخه می نوشتن، نسخه می فروختن. اشون در هزار سال قبل بودن دیگه، جا برای چاپ و اینها نبود که. یه نسخه خطی بود، یه کسی می آورد به اون وراق می داد که شما برای من بنویس. اونجا سخن از علم و مندیشه و رأی و امثال زالش بود. فرمودن به این که اگر خواستید برید بازار یه جای بشینید برای رفع خستگی، یا تو بازار وراق‌ها که مسائل علمی مطرح است اونجا بشینید، یا بازار اسلحه سازا، شمشیر فروش‌ها، نیزه فروش‌ها، سفر فروش‌ها، خود فروش‌ها که جهاد و جنگ یاد بگیرید، یا شجاعت بیاموزید، یا فرهنگ. غیر از این دو جا ننشینید. این سفارش علما بود در هزار سال قبل طبق بیان ابن ادریس در مقدمه سرائر، که به دانش آموزان چه حوزوی چه دانشگاهی می‌فرمودند لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراق، یا بازار کتاب فروشا یا بازار اسلحه فروشا، یا شجاعت و رزمندگی و جهاد، یا فرهنگ و علم و سواد. این دو جا را سفارش کردن. وجود مبارک از تعمیر فرمود تو بازارها بشینی، خب بازار مال تجار محترم است و کسبه است و کسانی که کار دارن چیز میخوان بخرن، ولی اونجا بری و وقت تلف بکنی این مصلحت نیست. و ایاک و مقاعد الاسواق فانها محاضر الشیطان و معاریض الفتن. یه عده میان یه عده میرن، شفاعت بخواه تماشا کنی، خود جای فتنه است. اینجا جای نمایشگاه فتنه است برای شما، اونجا جای اقتصاد است برای کسی که میخواه بفروشه میخواه بخره. معرض یعنی نمایشگاه، اینجا نمایشگاه فتنه است. خب چرا میری اونجا میشینی؟ و اکثر ان تنظر الى من فضلت علیه. این بیان نورانی را اهل بیت علیهم السلام مکرر به زبانهای گوناگون میگفتند. امام حسن به یه صورت دیگه فرمود، وجود مبارک از تعمیر به صورت دیگر میفرماد در امور دنیا همیشه پایین تر از خودتون رو ببینید، در امور آخرت همیشه بالاتر از خود رو ببینید. در امور دنیا وقتی پایین تر از خود دیدید، خیلی هستن که زندگی ما از زندگی اونها به حسب ظاهر بهتر است، خدا رو شاکریم. خیلی هم هستن که در معارف دینی، در عمل صالح از ما بالاترن، وقتی اونا رو ببینیم رغبت میکنیم مثل اونا بشیم. فهمو در امور دنیا حتما خود را با پایین تر از خود بسنج. فإن ذلك من ابواب شکر. بعد فرمود ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد الصلاة، در روز جمعه مسافرت نکنید مگر اینکه نماز جمعه رو بخونید، بعد از نماز جمعه حرکت کنید. الا فاصلا فی سبیل الله او فی امر تعذر به. یه وقتی جریان جبهه و اعزام به جبهه است، خب میتونید در نماز جمعه شرکت نکنید، صبح جمعه حرکت کنید برای جبهه. یه وقت کار دارید، اونم معذورید. اگر سخن از جبهه نیست، سخن از کار نیست، سعی کنید بعد از نماز جمعه حرکت کنید. و اطع الله فی جمیع امورک. این که به ما گفتن هر کاری که میکنید اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم، این یه قرنطینه است. البته ذکر ثواب دارد، اینا سر جاش محفوظه. هر حرفی میخوام بزنیم، هر چیزی بخوام بنویسیم، هر جایی میخوام بریم، اول بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. این یه قرنطینه است برای اینکه این کاری که میخوام بکنیم، این حرفی که میخوام بزنیم، بالاخره یا واجب است یا مستحب. چون اگه حرام یا مکروه باشد که نمیشه اون رو به نام خدا انجام داد. که این یه قرنطینه است که وجود بارکه استعمیر فرمود همیشه مواظب حرف باشید. میخواد جای برید، میخواد یه حرفی بزنید، میخواد یه کاری بکنید، انسان باید روی او بشود بگوید خدا یا به نام تو. خب این یک سفارش خوبی است دیگر، یه مرز خوبی است. فرمود این کار رو حتما بکنید. و اطع الله فی جمیع اموره فان طاعت الله فاضلت علی من سوا. کاری که برای خدا باشد از همه کارها بهتر است، اون میموند. عمده اینه که ما یه موجود ابدی است. یکی از برترین و بهترین تذکره ها یاد مرگ است. یعنی که اولین چیزی که از آدم سوال میکنند غیر از اون عقاید، میگن عمرک فی ما افنید. پس یاد مرگ پویایی می آورد، نه افسردگی. اون که خیال میکنه مرگ آخر خط است، برای او خیال میشه که مرگ افسردگی میاره. اما برای ما که دالان ورودی به جهان ابد است، پویایی میاره. فرمود و خادع نفسک فر عباده. مبادا یه وقتی یه عبادتی کردی، نفس به تو فریب بدهد، تو با او مخادعه کن و او را فریب بده. بگم کم آوردیم، کم کردیم، خودت را مدیون دین الهی بدان. اما ورفق بها ولا تقهرها. فشار رو بدن نیار، بدن یه طاقت مشخصی دارد. اگر با فشار بخواهی عبادت را بر بدن تحمیل کنی، این جواب نفی میدهد، به مقصد نمیرسید. با رفق و مدارا به بدن که آسیبی به بدن و به صحت بدن نرسد، عبادت را پیش ببر. ولا تقهرها و خذ عفوها و نشاطها. نشاط بدن را هم حفظ بکن، ورزش را حفظ بکن، سلامت را حفظ بکن، تغذیه سالم را حفظ بکن، قدم زدن را حفظ بکن، داشتن دوست خوب و مهربان را حفظ بکن. الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه. حالا مسئله روزه گرفتن است. خب این مقداری ممکن به حسب ظاهر سخت باشد، اما مستحضرید که بدن بیش از دوبار غذا در شبان روز لازم ندارد و اکثر بیماری ها مال گوارش است. یعنی 80% بیماری ها مال گوارشه، مال پرخوری و بدخوریه. بارها به عرضتون رسید در محضر پیغمبر علیه و آله آلاف و تهد و سلا کسی آروغی زد، با اینکه او دارای خلق عظیمه. حضرت فرمود عقل من جشعه، یه قدی کمتر بخور. آدم اینقدر میخوره که در مجلس آروغ بزند. فرمود این مقداری که ما غذا میخوریم برای ما بس است، ما رو تأمین میکند، بقیه ما باید او رو تأمین بکنیم. آدم پرخور خوش استعداد نیست، آدم پرخور فقدان مطالعه ندارد. دو بار غذا در شبان روز بدن رو تأمین میکند. اما همین که ماه مبارک رمضان نزدیک شد، خیلی ها عزا میگیرند که ما چه بکنیم. خب اگر 80% بیماری های ما گوارشی است، یعنی در اثر پرخوری و بدخوری است، معلوم میشود ما زیاد بخوریم دیگر. فرمود کم بخورید، بقیه رو شما باید حل بکنید. غذا برای اینه که شما رو تأمین بکند، نه شما بار او رو بکشید. یه بیان نورانی از حضرت امیر است که در خطبه قاصعه فرمود در زمان حکومت عثمان یه عده کارگزارانی بودن که همت اینها بین نسیل و مؤتلف بود. شطور بیش از دوتا کار ندارد، یکی مؤتلف است که علفزار اوست، یکی هم معاذ الله جسارت است، نسیل است که مدفوع دفن میکند. همین همت برخی ها فقط بین آشپزخونه و دستشویی است. همین او چرا آدم اینجور زندگی کند؟ از یه طرف شرقن آشپزخونه، غربن دستشویی، یا شمالن آشپزخونه، جنوبن دستشویی. فقط آدم این کار دارد برای این که خلق شده که شطور بین نسیل و مؤتلف زندگی میکنه. حیوان اینه دیگه. فرمود بیش از این غذا لازم نیست اصلا. اکثر این بیماری ها، یعنی 80%، حالا تصادفی هست بیماری های دیگر پیش میده، اونو در حالا 20%، اکثرش مال همین این دستگاه گوارش، بدخوری و پرخوری. فرمود این کار رو نکن. فانه لابد من غذایها و تعهدها عند محلها. این فریضه رو باید محکم ملاحظه بکنید، بگیرید، و اگر یه وقتی فوت شد حتما باید در انگام محلش غذا بجبرید. و ایاکه ان ینزل بک الموت و انت عابق من ربک فی طلب الدنیا. مستحضرید، عبد عابق یعنی بنده گریزپا. همون مبادا یه وقتی مرگ به سراغت آمده تو فرار کرده باشید، داری تو بیابونا میگردی، تو باید در محضر پروردگار باشید. کسب عبادت است، رونق تجارت عبادت است، تأمین نیاز جامعه عبادت است. وجود بارکی هست امیر، اون شلاق دستش بود، میفود الفق ثم المسجر، این تجارت را فبود این عبادت است، منتها فقیهانه اگه وارد بشید. هنگام مرگ مبادا تو را فراری ببینن، عابق باشید. و ایاکه و مصاحبت الفساق. در صدر اون قسمت فرمود اون رفیق کم استعداد، آدم بدی نیست ولی استعدادش ضعیف است، فهمش ضعیف است، درکش ضعیف است، با او رفاقت نکن. در ذیل این نامه فرمود ایاکه و مصاحبت الفساق، کسی که اهل گناه است با او رفاقت نکن. فإن الشر بشر ملحق، دامنه فساد او خدای ناکرده تو را هم میگیرد، آثار شر او تو را هم میگیرد. و وقر الله و احبب احباه، خدا را بزرگ بشمار. ما خیال میکنیم خدا معاذ الله مثل یه پیغمبر است، منتها علمش نامتناهی، قدرتش نامتناهی است. اینجور نیست، گرچه از او به من تعبیر میشود، به هو تعبیر میشود، خودش میگوید انا، ما به اون میگوید انت، یاکه. اما یه شخص باشد که علمش نامتناهی باشد نیست، یک حقیقتی است نامتناهی. وقتی انسان به نماز میستد میگوید الله اکبر، این مثل پیغمبر نیست که یه قد علمش نامتناهی باشد، شخص نیست، خدا حقیقت بسیط بیکران است. همون دیره گرایم بدان، این الله اکبر را گرایم بدان. دو تا روایت است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شریف وسائل در باب نماز اذان اقامه در معنای تکبیر الله اکبر ذکر میکنه. یکی خود حضرت سوال میکند از یکی از اصحاب که الله اکبر یعنی چه. یکی از صحابه از حضرت سوال میکنند که الله اکبر یعنی چه. فرمود اکبر من ان یوسف، نه اکبر از آسمان و زمین یا شیء است، اکبر من ان یوسف. در روایت دوم خود حضرت از بعضی از اصحاب سوال میکنند که الله اکبر ما هو یعنی چی. اون جواب داد اکبر من کل شیء، خدا از هر چیزی بزرگتر است. فرمود اکان هناک شیء ثم الله اکبر من، آیا چیزی هست که خدا از او بزرگتر باشد؟ عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود اکبر من ان یوسف، اگر خدا حقیقت نامتناهی است که هست، در قبال نامتناهی جز سور مرآتیه چیز دیگه فرض ندارد. که ما اگر یک خط نامتناهی داشتیم، در این امتداد دیگه خط دیگر ممکن نیست. اگر یک سطح نامتناهی داشتیم، در این مستوای سطح دیگر ممکن نیست، البته در ارتفاع یا عمق ممکنه. یک حجم نامتناهی داشتیم، دیگه جسم دیگر ممکن نیست. که اگر یه موجود نامتناهی داشتیم، موجود دیگر ممکن نیست دیگر. پس این آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیوودت کیستند؟ همه هرچه هستن از او کمترن که با هستیش نام هستی برن، میشوند صفت مرآتیه. هم مرایا هم مرایی طبق نسخه‌های مختلف تو نهج البلاغه آمده است. این صورت مرآتیه شاخص را نشون میدهد، خودش استقلالی ندارد. که تمام موجودات آسمان و زمین صورت مرآتیان، آینان، به تعبیر قرآن کریم آیتن، نشانه اون بی نشانن. ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. این از غزلهای بلند جناب سعدی است. اگر چیزی نیستن، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیوودت کیستن؟ اونگاه پاسخ میدهد که بلند از پیش تو خورشید به اوج، عظیم از پیش تو دریا به موج. همه هر که هستن از او کمترن که با هستیش نام هستی برن. اون وقتی که ذات اقدس اله به عنوان نفخ صور ظهور میکند چی میموند؟ فسعق من فی السماوات و من فی الارض. نمود خدا را بزرگ بشمار و بدان در مشهد و محضر اوی. هر چی میخوای از او بخواه که راه دارد. این دعاهای نورانی ائمه همین دعای توحیدی است. اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار فاسترزق طالبی رزقه و استلطف شرار خلقه فابتتن به حمد من اغتانی و ابتلا بش زم من منعنی. خدایا همه که از دست توست، که همه در کنار سفره تو نشستن، که تو مشکل ما رو حل کن. البته ما با دیگران روابط داریم، اما چیزی میدیم و چیزی میگیریم. دیگری یه چیزی ما بدهد ما توان جبران نداشته باشیم، خب خجالت دیگه. یه بیان نورانی ائمه فرمودن اگر توانستی بین خود و بین خدای خود یک واسطه قرار ندی که از او نم بگیری، از او مال بگیری، این کار رو بکن. فین استطعت الله تکون بینک و بین الله ذو نعمت فافعل. تا میتونه تلاش بکنه دستش فقط پیش خدا دراز باشه، خب تجارت بکنه، کار میکنه، یه کار فرهنگی یا غیر فرهنگی، یه کار علمی یا غیر علمی، بالاخره یه خدمات علمی میده، یه خدمات مالی میگیره. اما یک جانبه نباشد. فرمود خدا را بزرگ بشمار و وقر الله و احبب احباه، دوستان خدا را دوست بدار. خدا یه عده‌ای را فرمود محبوب من هستم، والله یحب الصابرین یحب المتقین یحب کذا یحب کذا. این محبوبان الهی هستند که در قرآن کریم بیان شدن دیگه. این والله یحب الصابرین یحب المتقین، این محبوبان الهی هستند. فرمود با محبوبان الهی دوست باش و حذر الغضب، از عصبانی شدن در منزل و غیر منزل بپرهیز. این غده بدخیم طلاق در اثر غرور و خودخواهی و غضبان، این عصبانی میشه، اون عصبانی میشه، زود تصمیم میگرد، این حادثه تلخ پیش میاد. یه بیان نورانی ائمه فرمودن، فرمودن خانه ای که با طلاق ویران شده به این آسانی ساخته نمی شود، عمری طرفین افسرده زندگی می کنند. این مثل بافت فرسوده شهر نیست که شهرداری او رو بسازه. این بیان نورانی ائمه است. مرحوم صاحب وسائل این روایات تو باب طلاق نقل کرده، فرمود این خانه ویران شده است، این بافت فرسوده به این آسانی آباد نمیشه. خب منشأش غرور و غضب دیگه، این یه چیز گفته فوراً عصبانی میشه، اون یه چیز گفته این فوراً عصبانی میشه. اما دو چیزی که عامل حفظ خانواده است، جعل بینکم مودتا و رحمتا، دوستی عاقلانه نه غریزه، و مودت مهربانانه و عقلی، اینا خانواده رو نگه میداره. وگرنه کدوم زنه که طلاق گرفته و افسرده نشده؟ کدوم مرده که طلاق داده و افسرده نشده؟ و چه کسی بهتر از علی و اولاد علی علیه السلام خیرخواه ما هستند؟ اونا سخنگوی خدایند. این خلقت، این فطرت نظامش اینه. فرمود از عصبانی شدن بپرهیزید و احذر الغضب. خب میدونید حارث بن عبدالله همدانی که جد شیخ بهایی است و شیخ بهایی نوه اوست، این از بزرگان اصحاب است، یمنی خالص است، که خدا انشاءالله این یمن را از شر آل سعود نجات بدهد، این دیگه نیازی به حرفا ندارد. حضرت این نامه را برای او می‌نویسد که همه ما استفاده کنیم. و احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس، این یک لشکر مجهز و آماده داعش شیطانه. همین عصبانیت اینه. در پایان هم دارد که والسلام. این ماده سی از مواد سیگانه این نامه بود که انشاءالله میگاریم همه ما از فیض این نامه بهره ببریم. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران را گرامی میدارم و امیدوارم ذات اقدس اله به همه شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بکند. پروردگار و امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. مهدوی ها و غیر مهدوی ها همه مشمول دعای ویژه ولیت قرار بده. روح مطهر شهدا مخصوصا شهدای حرم را با شهدای کربلا ارواحشون را محشور بفرما. خطر بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان. مشکلات مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به بهترین وجه حل بفرما. این کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. همه ما و دستهای ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.